شش است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد جان باختگان بیماری کرونا در ایران از مرز 27,000 نفر عبور کرد. نماینده بیژن آمریکا از افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران در روزها و هفته‌های آینده خبر داد. و مقام‌های جمهوری اسلامی از ارمنستان خواستند که منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را تخلیه کند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 4,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته گفت مجموع مبتلایان به این بیماری در کشور از 479,000 نفر فراتر رفته است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 227 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 27,419 نفر رسیدن.
بنابر گفته سیما لاری، 21 استان از جمله تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و بر این باورند که آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا با اعلام افزایش فشار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های آینده تأکید کرد که این فشارها هرگز به این شکل نبوده است. آقای آبرامز که روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN سخن می‌گفت، همراهی نکردن شماره زیادی از کشورها در سازمان ملل با تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران را بی اهمیت دانست. به گفته او، رفتار بخش خصوصی و شرکت‌ها در زمینه تحریم‌های آمریکا با اهمیت‌تر است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه 7 مهر ماه گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی است که بر مبنای آن ارتباط همه بخش‌های مالی جمهوری اسلامی ایران با جهان قطع می‌شود. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، خواستار آن شد که ارمنستان بخشی از جمهوری آذربایجان را که به گفته وی اشغال کرده به این کشور بازگرداند. علی ربیعی، سخنگوی دولت، هم روز سه‌شنبه با اتخاذ موضعی مشابه گفت جمهوری اسلامی دخالت طرف‌های ثالث را خارج از چارچوب‌های توافق شده حل اختلاف غیر سازنده و زیانبار می‌بینند. پیش از این هم 4 نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و آذربایجان غربی در بیانیه‌ای کم سابقه اعلام کردند که به باور آنها بدون به گفته آنها هیچ تردیدی منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان تعلق دارد. این حمایت‌های علنی در حالی ابراز شده که ایران معمولاً تلاش کرده در درگیری میان دو همسایه خود سیاست بی‌طرفی اتخاذ کند و در سال‌های اخیر روابط نزدیک‌تری با ارمنستان داشته است. و در پی شکایت باشگاه النصر عربستان از باشگاه پرسپولیس مبنی بر استفاده این باشگاه از بازیکنان غیر مجاز، کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه پرسپولیس 48 ساعت فرصت داد تا توضیحات خود را در این باره ارائه کند. اما درگیری های نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ که از روز یک شنبه گذشته 6 مهر شروع شده هنوز ادامه دارد و علی‌رغم فراخوان جامعه بین المللی برای برقراری آتش بس تا کنون طرفین راضی به مذاکره و توقف درگیری ها نشدند. جمشید زند گزارش می دهد.
درگیری بین نیروهای جمهوری آذربایجان با ارمنستان و نیروهای مسلح ارمنی که در قره‌باغ مستقر هستند هنوز ادامه دارد، ولی از شامگاه دوشنبه از شدت درگیری‌ها کاسته شده است. ارمنستان تأیید کرده که در زد و خوردهای 10 روز گذشته حدود 220 نفر از نیروهای مسلح و بیش از 20 تن از غیر نظامیان کشته شدند. جمهوری آذربایجان تا کنون تعداد کشته شدگان نظامی را اعلام نکرده، ولی گفته که حدود 25 غیر نظامی در عملیات‌های مختلف در 10 روز گذشته کشته شدند. صدها نفر از نیروهای دو طرف و غیر نظامیان هم زخمی شدند. باکو ادعا می کند که ارمنستان شهر گنجه دومین شهر آن کشور را هدف قرار داده و خساراتی به بار آورده است. روز گذشته هم ارتش آذربایجان ادعا کرد که شهر جبرئیل و چند روستای اطراف آن را تصرف کرده، ولی موضوع هنوز از طرف ارمنستان تایید نشده است. دو طرف در این حال یکدیگر را به حمله به مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی متهم می کنند. رهبران دو کشور گرچه میگویند متمایل به مذاکره با میانجیگری گروه مینسک هستند، ولی الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان پیش شرط مذاکره را خروج نیروهای ارمنی از قره‌باغ تعیین کرده. ارمنستان و رهبری ارامنه در قره‌باغ نیز این شرط را رد کردند. روز دوشنبه آقای علیف در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ترکیه تاکید کرد که برای توقف عملیات نظامی ارمنستان باید نیروهایش را از قره‌باغ و مناطق اطراف آن خارج کند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هم این پیش شرط آذربایجان را رد کرده و به نیروهای ذخیره ارتش و مردم فراخوان پیوستن به ارتش را داده است. رهبران جهان هم به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای برقراری آتش بس ادامه می‌دهند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از ادامه درگیری‌ها به ویژه هدف قرار دادن مناطق مسکونی اظهار نگرانی شدید کرده و از دو طرف خواسته است که با میانجیگری روسیه، آمریکا و فرانسه به میز مذاکره بازگردند. وزرای خارجه روسیه، آمریکا و فرانسه، سه کشوری که ریاست گروه مینسک را بر عهده دارند، روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترک با اظهار نگرانی شدید از هدف قرار گرفتن مراکز غیر نظامی و کشیده شدن جنگ به خارج از محدوده قره‌باغ گفتند که این نوع عملیات غیر قابل قبول است و منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند. دبیر کل ناتو هم خواستار آتش بس فوری و بازگشت به میز مذاکره شده است. ترکیه تنها کشوری است که از باکو و عملیات نظامی آن برای تصرف منطقه قره‌باغ حمایت می‌کند و رجب طیب اردوان رئیس جمهوری آن کشور بارها گفته است که قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان است و نیروهای ارمنستان باید از این منطقه خارج شوند. روز سه‌شنبه هم مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه برای اعلام حمایت از جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. از سوی دیگر ایران که تاکنون تلاش کرده دست کم در انظار عمومی موضع متعادل اتخاذ کند، از زبان مشاور آیت الله خامنه ای موضع شفاف تری را بیان کرد. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور بین الملل در گفتگوی با روزنامه کیهان گفت ارمنستان باید بخش های اشغال شده را که 7 شهر هستند تخلیه کند و به مرزهای بین المللی بازگردد. ساعتی بعد از این اظهارات آقای ولایتی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی خواستار آتش بس فوری، احترام به تمامیت ارضی آذربایجان و گفتگوهای سیاسی بین دو طرف است.
جمشید زند گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مدارس طبیعت در کشور بی خدایی را تبلیغ میکردند. عیسی کلانتری تاکید کرده که نخستین بار این را کاوه مدنی به او گوش زد کرده است. در گزارش الهه روانشاد از کاوه مدنی و اسماعیل کهرم کارشناسان ارشد محیط زیست بشنوید.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مدارس طبیعت تبدیل به مدارس ایدئولوژیکی ضد خدا شده بودند. او در گفتگو با خبرگزاری برنا گفته است که مدرسه طبیعت یک نمونه از ارائه آموزش بود که دانش آموزان برای یادگیری مهارت‌های اجتماعی و فنی فضاهای طبیعی از آن بازدید می‌کردند. عیسی کلانتری از این گفته بود که قرار بر الهام بخش بودن این آموزش‌ها برای کودکان بوده، اما تاکید کرده که مسئولان مربوطه گفتند که این مدارس از مسیری که برایشان ترسیم شده منحرف شده و به فعالیت‌های دیگری می‌پرداختند. عیسی کلانتری اما نگفت کدام طیف از مسئولان چنین برداشتی داشتند. رئیس سازمان محیط زیست ضمن تأکید بر کتمان وجود خدا در این مدارس همچنین گفته است کاوه مدنی نخستین شخصی بود که این نکته را به او متذکر شده بوده.
بررسی که کردن اینا اصلا برای بچه خدا رو گذاشته بودن کنار، گفتن این سگ خواهر توه، اون گربه برادر توه، این آموزش ها رو می دادن. محل ورود ایدئولوژی کمونیستی بود به ذهن بچه ها. ما مجوز هم نداشتن و مقامات هم به این نتیجه رسیدن که اینا مثلا ضد دینن، حالا اسلام نه ضد خدا هستن. ما منحلش کردیم، ما محل سرمایه گذاری نمی کنیم با پول مردم که بچه ها رو ضد خدا بکنیم، منکر خدا بشن. بچه 7-8 ساله منکر خدا بود. اولین کسی هم که اون زمان اومد به من گفت که اینا همچی چیزی دارن میکنن کاوه مدنی بود.
اما کاوه مدنی کیست؟ کاوه مدنی کارشناس محیط زیست و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران است که اکنون ساکن آمریکاست. به روایت علی اکبر رائفی پور، سخنران جنجالی حزب اللهی، در توییتی که 2 ماه پیش منتشر کرد، کاوه مدنی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در تشکیلات معاند و فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام به 11 سال حبس محکوم شده است. رائفی پور اضافه کرده بود که افسوس که او را فراری دادند. این ادعا در حالی است که کاوه مدنی حتی به دستگاه قضا احضار هم نشده بود. کاوه مدنی در گفتگو با رادیو فردا به سخنان عیسی کلانتری واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید آن کسانی که امروز باید پاسخگو باشند بابت تخلفاتشان نقش طلبکار پیدا کرده و شلوغ می‌کنند.
جالبه که این حواشی ادامه داره و ظاهرا بعضی از این جنجال‌ها نفعی می‌برند. نظر من در مورد مدارس طبیعت همون چیزی است که بوده، ایده خارجی است، در کشورهای مختلف اجرا شده، وجود داشته، ساز و کاری داره، مفاهیمی قابل انتقال به ایران، نیاز به بومی سازی داره، عده زیادی در این حوزه زحمت کشیدن، عده زیادی با عشق براش تلاش کردند، ساز و کار قانونیش رو متاسفانه اونطور که باید طراحی نکردند. سازمان محیط زیست در این زمینه خطا داشت، مؤسسین و گردانندگان ارشد این مجموعه دوچار خطا بودند. تلاش کردیم اینها رفع بشه، دلشون نخواست یا نخواستن که اون مسیر رو بپیمایند. تخلفات بسیار زیاد بود، نگرانی های متعددی وجود داشت از نحوه اجرای این ایده، پیاده سازی این ایده، مجوزهایی که داده شده، نظارت و خیلی مسائل دیگه. همه اینها قابل رف بود و میشد بهشون پرداخت. نگرانی نهادهای امنیتی هم سر جاشون بود، گزارش‌های امنیتی هم سر جاشون بود. در خیلی خیلی از موارد متعدد در حوزه محیط زیست مسائل مختلفی مطرح میشه، نگرانی‌های امنیتی مطرح میشه. خود بنده قربانی همون نگرانی‌های امنیتی هستم. این نگرانی‌ها لزوماً درست یا غلط مطلق نیستند، در جلسات بحث میشن، بررسی میشن، بهشون پرداخته میشه، در جلسات این گزارش ها خوانده شده، بهشون استناد هم شده. نه داستان دشمنی بوده نه چیزی. نهایتا هم وقت خریده شد برای اینکه این موضوع رو حل بکنند، اما مقاومتی وجود داشت. به نظر من نخواستن موضوع رو حل بکنند. اما ایده این مدارس در انحصار یک فرد یا یک شخص یا یک گروه نیست. گروه های متعددی دارن تو حوزه آموزش کار میکنن همین امروز در ایران و کار خواهند کرد و میشه بهش پرداخت.
رادیو فردا در مورد مدارس طبیعت و گفته های عیسی کلانتری مبنی بر ترویج بی خدایی در این مدارس، دیدگاه اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست در ایران را نیز جویا شده است.
مدارس طبیعت معتقد بود که بچه های ما تا سنین 7-8 سالگی بایستی که در طبیعت پرورش پیدا بکنن، خاک بازی بکنن، گل بازی بکنن، با هم معاشرت بکنن و مهارت های ساده طبیعت رو یاد بگیرن، زندگی در طبیعت البته تحت کنترل. و تا اونجا که بنده میدونم به هیچ عنوان خدای نکرده اینها ضد خدا نبودن، ضد شریعت نبودن، ضد دین و آیین نبودن. من فکر میکنم که حیف بود که این مدارس رو بر طبق برخی از شایعات بستن. این میتونست برای بچه های ما بسیار مفید باشه، درس های معانست با طبیعت رو بهشون یاد بده. حیف شد.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری برنا گفته است که سازمانش امکانات در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد داد تا دانش آموزان یک روز در ماه به طبیعت آورده و با آن آشنا شوند و افزوده که در این صورت دیگر نیازی به مدارس طبیعت نیست.
الهه روانشاد گزارش میداد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. در این عصر مهر ماهی، من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.